ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. رئیس دولت جبل الطارق میگوید ملاحظات سیاسی در توقیف نفتکش ایرانی دخیل نبوده است. ایران از بریتانیا خواست تا هر چه زودتر ابر نفتکش گریس یک را آزاد کند. و برای متهمان پرونده سد لفور حکم شلاق صادر شد. فابیان پیکاردو رئیس دولت محلی جبل الطارق روز جمعه در گزارشی به پارلمان این منطقه گفت که توقیف ابر نفتکش حامل نفت ایران به درخواست هیچ کشوری انجام نشده است. او تاکید کرد که کابینه‌اش به طور مستقل و بر اساس قوانین داخلی جبل الطارق اقدام کرده و ملاحظات سیاسی در این عمل دخیل نبوده. پیشتر مقام‌های اسپانیایی گفته بودند که توقیف این نفتکش به دست نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا و با درخواست آمریکا صورت گرفته است. جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیاست. بنابر گزارش وبسایت دولت محلی جبل الطارق، آقای پیکاردو گفت اجازه نخواهد داد تا این منطقه دانسته یا ندانسته در نقض تحریم‌ها مشارکت کند. او افزود گزارش مربوط به نفتکش گریس یک مستقیماً به دفتر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارائه شده است. ایران میگوید مقصد این نفتکش سوریه نبوده. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه از بریتانیا خواست تا هر چه زودتر ابر نفتکش حامل نفت ایران را آزاد کند، زیرا به گفته او این کار به سود همه است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با ذکر اینکه سوپر تانکر گریس یک نمیتوانسته در بنادر سوریه پهلو بگیرد به خبرگزاری ایرنا گفت
اگر اونها رو سوریه رو برفرض اگر این کشتی ادعا میکنن که به اون مقصد میرفته تحریم کردن، مگر اونها نبودن میگفتن که ما قوانین اروپایی فراسر زمینی نیست و راجع به دیگران اعمال نمی کنیم؟ همیشه منتقد این موضوع بودن. چطور شد که حالا مثلا با ادعای نقض تحریمای سوریه میخوان مثلا جلوی یک کار دیگر رو بگیرن؟
عباس موسوی گفت سخنان مقام‌های بریتانیایی از نظر حقوقی مسموع نیست مگر اینکه آنها بخواهند تحت تأثیر آمریکایی‌ها وارد یک بازی با فرجامی به گفته او ناپیدا شوند. تمامی متهمان پرونده سد لفور به اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی به تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شدند. متهمان زن پرونده علاوه بر شلاق به جرم بی‌حجابی به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شدند. مصطفی ترک همدانی وکیل متهمان پرونده سد لفور به خبرگزاری تسنیم گفته است که حکم دادگاه غیر قطعی و قابل تجدید نظر خواهی است. خرداد امسال عکسهایی از دریاچه سد لفور منتشر شد که در آنها تصاویر شطرنجی شده که زنانی سوار بر قایق ظاهراً با لباس شنا دیده می شدند. در همان هنگام دادستان ساری گفت که این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است و با سرنشینان قایق برخورد خواهد شد. به گفته مقام‌های استان مازندران، منطقه گردشگری سد لفور را بخش خصوصی اداره می‌کند. و روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات نظامی این نیرو علیه مواضع گروه‌های کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق را تایید کرد. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد تایید کرده است که نیروهای سپاه از روز چهارشنبه مناطقی را در اقلیم کردستان عراق هدف حملات واحدهای موشکی، پهپادی و توپخانه خود قرار دادند. روز چهارشنبه خبرگزاری‌های داخلی از درگیری نیروهای سپاه با اعضای احزاب کرد مخالف حکومت در حوالی پیرانشهر خبر داده بودند. در آن درگیری 3 نفر از اعضای سپاه کشته شدند. سپاه پاسداران در این بیانیه مسئولان اقلیم کردستان عراق را به بی‌توجهی و مسامحه در جلوگیری از استفاده از خاک این اقلیم برای عملیات گروه‌هایی که تروریستی خوانده محکوم کرده. دولت اقلیم کردستان در واکنش به این حملات از تهران خواسته تا گلوله‌باران مناطق مرزی کردستان عراق را متوقف کند. با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. دعوت میکنم در ادامه همراه باشید با برنامه ساعت ششم با اجرای هانا کاویانی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
از آغاز تابستان چند هفته گذشته، فصلی که مهمترین زمان برای اسباب کشی محسوب میشه، خصوصا برای خانواده هایی که بچه مدرسه ای دارن، برای اسباب کشی منتظر تعطیلات. اما این تابستانی که در اون هستیم برای بسیاری و نه فقط در شهرهای بزرگ وضعیتی پیچیده رو به وجود آورده. روزی نیست که خبرهایی درباره قیمت هر متر مسکن در نقطه ای از شهر موجب حبس شدن نفس مستاجرها و خریداران نشه. آمار ارقام نجومی هم در این رابطه منتشر میشه. از جمله اخیراً در یک برنامه تلویزیونی ادعا شد که شخصی صدها آپارتمان مسکونی در نقطه ای از شهر تهران داره. چرا چنین شد؟ شما در چه وضعیتی هستید؟ صاحبخانه اید یا مستأجر؟ راه حل این بحران چیست؟ من هانا کاویانی هستم و این هفته به جای همکارم نیوشا بقراطی میزبان ساعت ششم هستم تا با هم به برخی از این پرسش ها پاسخ دهیم. در برنامه ساعت ششم این هفته احمد علوی کارشناس اقتصاد همراه ماست. شما هم میتونید به این بحث بپیوندید و از وضعیت خودتون و از مشکل مسکن برای ما بگید. شماره تلفن این برنامه هست 00420221122454. همچنین شناسه ما در تلگرام @فرداگرام هست که میتونید پیام های صوتی خودتون رو برای ما بفرستید و ما در این برنامه از اون استفاده کنیم. در ابتدای بحث امروز اول یک پیام بشنویم که چند روز پیش یکی از مخاطبان رادیو فردا از طریق تلگرام برای ما فرستاده بود.
من حدوداً بیشتر از 10 ساله که سرپرست خانوارم و با دخترم زندگی میکنم. الان برای اجاره خونه و پول پیش خونه هم تا پرداخت اجاره خونه به مشکل برخوردم. یه بچه کنکوری دارم که هزینه‌های کلاسای اونم موندم. تنها راهی که به ذهنم رسید این بود که یه نفر بتونه یه کانکس به ما کرایه بده، حداقل 1 سال 2 سال بتونیم تو اون زندگی بکنیم. اگه ممکنه صدای منو به گوش مسئولین یا کسی که میتونه کاری از دستش برمیاد برسونید. ما دو نفر هیچ کسی رو نداریم بخوایم بهش پناه ببریم. من نه خودم پدر دارم نه مادر دارم. تو دفتر ریاست جمهوری رفتم، نامه دادم، حضوری خودم رفتم، نامه نوشتم برای بیت رهبری، ولی تا بخوان اینا رسیدگی بکنن ما آواره شدیم تو کوچه خیابون. من سالها با آبرو زندگی کردم، با آبرو بچه‌مو بزرگ کردم، الان دیگه واقعا توانشو ندارم.
من یه سرپناه میخوام که بتونم با خیال راحت بچه‌مو بزرگ کنم.
این پیام یک مخاطب رادیو فردا بود. چند روز پیش برای ما فرستاده بود. بیش از 128 هزار بار روی اینستاگرام ما شنیده شد. بیش از 1000 کامنت پای مطلب نوشته شد و بسیاری از حکومت انتقاد کردن در این زمینه. بسیاری گفتن که وضعیت مشابهی دارند. برخی هم راهکارهایی ارائه دادند. همونطور که اشاره کردم با احمد علوی همراه هستیم. آقای علوی سپاسگزارم که با ما هستید در این ساعت ششم. روزی نمیگذره که در رسانه‌ها صحبت از موضوع مسکن نشه. آیا ما با یک بحران در این زمینه روبرو هستیم؟
با سلام به شما و همچنین شنوندگان گرامی و مخاطبین. البته بنا به شاخص‌هایی که برای بحران تعریف میشه، بازار مسکن ایران دارای یک بحرانه. به خاطر بیاریم که تنها ظرف 2 سال گذشته تورم بسیار بالا رفته، تورم افسار گسیخته، و اگر نگاهی بیاندازیم به اون تنها آمار رسمی که بازتاب کامل و جامع واقعیت نیست، خواهیم دید که مسکن در 2 سال پیش نزدیک 30% سبد هزینه خانوار رو میپوشوند و با این تورم احتمالاً هنوز آمارش بیرون نیومده به شکل دقیق، احتمالاً بر این میزان افسوده شده. یعنی خانوار تازه اون نرخی رو که من گفتم نرخ میانگین بوده، لایه‌های پایین درآمدی ایران میزان سهم مسکن در سبد خانوار بسیار بالاتره، حتما در شرایط فعلی بسیار آسیب پذیرتر شدن نسبت به گذشته. و همچنین به خاطر بیاریم که قیمت مسکن در دو سال گذشته بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده، چون این موردی در بسیاری از کشورهای دنیا مشابه نداره. و همزمان با توجه به اینکه دستمزدها بسیار اندک بالا رفته و نمیتونه اون افزایش تورم رو بپوشونه، طبیعتاً بودجه خانوار دچار فشار شدیدی میشه. بر این مورد ما باید بیافزاییم که جمعیت ایران خب دائما برش افزوده میشه و الان ما شاهد مشکلاتی هستیم، از جمله مسئله حاشیه نشینی یا بدنشینی که خود مقامات حکومتی هم میگن که گسترده شده. بنابراین شاخصهای متنوعی نشان دهنده وجود بحران مسکن در اقتصاد ایران.
حتما آقای علوی به موارد متعددی از جمله به حاشیه نشینی یا بدنشینی اشاره کردید، میپردازیم به این موضوع. سوال، وقتی که ما این سوال رو مطرح کردیم برای مخاطبان رادیو فردا پیرامون موضوع مسکن، رویکردهای متفاوتی به این موضوع وجود داشت، از جمله اینکه خب برخی از جمله کامنت هایی که نظراتی که زیر اون صدای مخاطبی که پخش کردیم من منتشر شده بود، بسیاری دنبال مسئول میگشتن برای این وضعیت، میگفتن خب چه کسی مسئول این موضوع هست؟ آیا دولت؟ آیا صاحب خانه ها هستند؟ آیا دولت های پیشین هستند؟ یک صدا رو بشنویم، ابتدا برمیگردیم و درباره این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. این مخاطب از طریق @فرداگرام با ما تماس گرفتن.
دلیل اصلی گرونی وحشتناک ملک در ایران در حال حاضر در حقیقت برمیگرده به سیاست‌های غلطی که از دولت آقای اکبر رفسنجانی در واقع بنیانگذاری شد و متاسفانه قیمت‌ها از اون دوران، قیمت املاک به طور بی محابا و بی حساب افزایش پیدا کرد و همون روند انقدر ادامه پیدا کرد که امروز به جایی رسید که تقریبا میشه گفت که قشر متوسط جامعه اصلا نمیتونه، قدرت این رو نداره که بخواد صاحب مسکن بشه دیگه. به عنوان مثلا من که از شهر کوچیک کارگری دارم این پیامو بهتون میدم، قیمت بعضی از املاک توی شهر ما الان بالای 500 میلیون تومانه و این اصلا در توان تقریبا میشه گفت 80 تا 90 درصد خانواده های ساکن اینجا نیستش که بتونن یک ملک رو برای خودشون یا فرزندانشون تهیه کنن بخرن. متاسفانه ما امروز داریم چوب سیاست های غلطی که طی چند دهه گذشته بنیانگذاری شد و ادامه پیدا کرد رو میخوریم و بعید هم هست با تداوم این شرایط نسل‌های آینده که حالا جوانای مثل ما باشن تا 20 سال آینده بتونن بر خودشون یک ملکی یا یک سرپناهی رو فراهم کنن. من همین مشکلات رو واقعا از چشم این سیستم می‌بینم.
سپاسگزاریم از این مخاطب رادیو فردا که نظرش رو با برنامه ساعت ششم در میون گذاشته بود. شما هم میتونید از جمله با تلفن با ما تماس بگیرید، 0042-02-21-12-24-54 شماره است که میتونید نظر خودتون رو درباره موضوع مسکن و چالش‌های پیرامون با ما در میون بگذارید. با احمد علوی همراه هستیم. آقای علوی، شنیدید صدای این مخاطب رادیو فردا رو؟ واقعا آیا میشه مسئولی رو الان هدف گرفت و گفت که این دولت یا اون دولت یا این سیاست یا اون سیاست موجب این بحران کنونی شده؟
خب انتصاب مشکلات بحران مسکن در شرایط فعلی به این دولت یا اون دولت به نظر نمیرسه توجیه زیادی داشته باشه. کل حاکمیت از فردای سقوط سلسله پهلوی، به هر حال ما میدونیم که بحران مسکن از همون موقع شروع شده، منتها حاکمیت با دولت‌های گوناگونش نه در جهت سیاست گذاری موفق بوده، نه در جهت حل مشکلات سیاست خارجی، چون الان بیاد بیاریم بخشی از مشکلات مسکن مربوط میشه به همین تحریما که البته بهش خواهیم پرداخت. ولی اگر قرار است مشکل حل بحران مسکن در اولویت قرار بگیره، قاعدتا میبایست مشکلات دیگه، فرضاً مثل ماجراجوی بین المللی یا فرضاً ایدئولوژی گرایی یا اموری از این قبیل، اولویت نداشته باشه در سیاست گذاری. برعکس، حاکمیت که بعد از انقلاب مسلط شد بر قدرت در ایران، مسائل مسکن یا مسائل دیگه نه از جنبه تخصصی کارآمد بود، نه از جنبه به هر حال اینکه اولویت بده. بنابراین ما مواجه شدیم با عدم تعادل‌های اقتصادی در عرصه کلان اقتصادی و اونا مشکل ایجاد کرد، مثل نبود رشد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری یا فرضاً بازرگانی خارجی ناکارآمد و اموری از این قبیل. چون اگر ما بخوایم مسئله بحران مسکن رو بشکافیم، یکی از دلایل مهمش اینه که رشد اقتصادی در ایران در 40 سال گذشته ناکافی بوده. به همین دلیل هم است که درآمد سرانه چندان رشد نکرده، اون به اون میزانی که فرزند خانوار بتونه قدرت خرید بالایی داشته باشه و مسکن رو تو بسازه. از طرف دیگه ما شاهد یک تورم بسیار زیاد بودیم که شاید نمونه نداشته باشه در دنیا. اینم باز موجب شده که قدرت خرید خانوار کاهش پیدا بکنه. و از طرف دیگه ما میدونیم در عرصه ساخت و ساز مسکن هم ما روش‌های مدرن و پیشرفته رو نداشتیم و همون روش‌های سنتی ادامه پیدا کرده. به همین دلیل هم هست ما در کنار مشکلاتی مثل رشد اندک، نبود سرمایه گذاری، نامناسب بودن مسکن، شاهد این هستیم که قدرت خرید خانوار کاهش پیدا می‌کنه و بنابراین داشتن یک مسکن مناسب و توی یک گیومه البته باید گفت بنابرای اون چه توصیف میشه یک مسکن خوب که بتونه شرایط زیستی مناسب رو برای خانواده ایجاد بکنه، شرایط بهداشتی و همچنین از نظر محیط زیستی یا از نظر اجتماعی یا از نظرهای دیگه مناسب باشه، رو ما خیلی ها در واقع در رویاها میبینن چنین مسکنی رو. حال اون که اگر نگاهی بیاندازیم به کشورهای پیشرفته، میبینیم که غالب این کشورها مشکل مسکن رو حل کردن و به نظر میرسه که مشکل جدی نباشه. حالا ممکنه اینجا و اونجا مشکلات اندکی باشه که اون هم با توجه به سرویس یا خدماتی که دولت یا شهرداری‌ها یا فرضاً دولت شهرها ارائه می‌کنن، اون مشکلات هم به نوعی قابل حل.
در این باره
مسئله اساسی نیست در این کشورهای پیشرفته مسئله مسکن.
درباره این بیشتر صحبت می‌کنیم آقای علوی. شنونده روی خط داریم، آقای مسعود از ایران همراه ما هستند. سپاسگزارم که با ساعت ششم همراه شدید. آقای مسعود، شما چه فکر میکنید؟ آیا شما با مشکل مسکن روبرو هستید؟
بله، سلام، وقتون بخیر، خسته نباشید. بله، مشکل مسکن یه مشکل تقریبا قدیمیه و بالاخره یه عده از مردم نگاهشون یه ذره خوب نیست نسبت به هموطناشون. من این گلایه رو دارم از هموطنانمون. باید جسارتا قبلش یه گلایه از شما، چون ما بیننده پروپاگورس شما هستیم، چندین سال برنامه شما رو دنبال میکنیم و یکی از متضررین این قضیه هستیم. ما تقریبا چندین سال برنامه شما رو پیگیری میکنیم، یک بار این برنامه برای این پرواز 655 ایران که ایرانی ها رو تو هوا زدن، پسرده خودم اونجا تیکه تیکه شد، دایی خودم تو اون پرواز بود، هفته پیشم فکر میکنم 10-15 روز پیشم سالگرد، یه بار این برنامه رو ندید.
بله آقای مسعود، ما البته پرداختیم به این موضوع و مطمئنن صحبت میکنیم. امروز درباره موضوع مسکن داریم صحبت میکنیم و میخواییم که ببینیم که شما درباره این موضوع چی فکر میکنید و فکر میکنید که راه حل چیست. اشاره کردید به مشکلاتی که انتقاد داشتید به سایر هموطنانتون. میخوام بدونم که به نظرتون مشکل کجاست، چه کار میکنند که به نظر شما کار اشتباهی است؟
بله، بعد به هر حال بحث مشکل میخوایم بدونیم. من خدمت شما عرض کنم که برای همین قضیه مسکن فرمودیم، منی که مخاطب چندین ساله شما وقتی میبینن اینقدر براتون ارزش ندارم، موضوعی که خانواده ما پسر دایی من و دایی من تو اون پرواز تیکه تیکه شدن، بعد الان شما سریع باز زمین بازی رو از این دیگه من میفهمم شما اصلا همین پیگیرتون نباشین بهتره.
آقای مسعود سپاسگزارم که با ما تماس گرفتید، ممنونم از شما. به نظر میاد که شما علاقه من نیستین به بحث امروز و نمیخواین درباره بحث امروز صحبت بکنید. تاکید کردم که ما درباره موضوع هواپیمایی که اشاره میکنید ما پیشتر هم برنامه‌هایی داشتیم و مطمئناً در برنامه‌های دیگر به اون خواهیم پرداخت، اما امروز می‌خوایم درباره موضوع مسکن صحبت کنیم. آقای مسعود ابتدای صحبتش اشاره کرد به سایر مردم. در کانال تلگرام ما پیام‌های متنوعی رو هموطنانش آقای مسعود گذاشتن از نقاط مختلف ایران، از کرج مثلا. آقای محسن نوشته که مستأجر وضعیتش خیلی سخت شده و به گفته او هر روز هم بدتر میشه. میگه من پارسال 300 هزار تومان کرایه میدادم، 35 میلیون تومان هم پول پیش. امسال دو ماه قبل از تموم شدن موعد قراردادش صاحبخانه تماس گرفته و گفته یا ماهی 1 میلیون تومان کرایه بده یا بلند شو. حتی هم قبول نمیکنه که پول پیش خونه رو بیشتر بکنه و کرایه رو کمتر. شخص دیگری از استان چهارمحل رو بختیاری برای ما نوشته که مستأجر صاحبخونه ازش خواسته پول پیش خونه رو 15 میلیون اضافه کنه تا به 45 میلیون تومان برسه و ماهیانه 300 هزار تومان هم پول بده. و به گفته این مخاطب رادیو فردا در حالی که در استان چهارمحال و بختیاریه که یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری رو داره و نمیدونه که الان چی کار کنه. آقای محمد هم برای ما نوشته که مستأجر از همدان صاحبخونه اومده میگه کرایه رو باید دو برابر کنه و نمیدونه که صداش رو به کی برسونه. آقای علوی صحبت خیلی زیاد هست در این زمینه که سازوکار این که مثلا صاحب خانه ها مواجه میشن با مستأجرها و قیمت ها رو بالا میبرند، این قیمت ها برخی اوقات حتی پیش از پایان یک سال قرار دادین اتفاق میفته، معمول این داستان چیست در حوزه مسکن؟ چطور باید این سازوکارش تعیین بشه برای اینکه مستأجرها این گونه نباشه رابطهشون با صاحب خانه ها؟
خب اون چیزی که در عرف کشورهای پیشرفته است میبایست مقررات مناسبی وضع بشه، همزمان سندیکای مصرف کنندگان مستأجرین وجود داره که از به نیابت از جامعه مدنی نظارت میکنه بر اجرای قانون، همچنین رقابت در بازار مسکن در کشورهای دیگه، کشورهای پیشرفته البته، چنان زیاده که حتی اگر کسانی باشن که بخوان اجحاف بکنن عملا نمیتونن. مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود داره از جمله موضوعاتی که من خدمتتون گفتم، یعنی اینکه اقتصاد ایران رشد نداره، درآمد حقیقی جامعه افراد بالا نمیره و همچنین بازار مسکن دچار مشکل هست، باید اضافه کرد نبود قوانین شفاف کارآمد که البته این مشکل قوه مقننه هست، و از طرف دیگه نبود سازمان هایی که نظارت بکنن بر اجرای قانون، اهم از سازمان های جامعه مدنی مثل سندیکای مستأجرین و همچنین مؤسسات دولتی. حالا مؤسسات دولتی با توجه به فساد گسترده در ایران و ناکارآمدی سازمان دولت عملا انتظاری ازش نمیره. منتها اگر بازار ایران رقابتی بود، یعنی اون چیزی که تولید میشد، اون چیزی که عرضه میشد فزونی داشت بر اون چیزی که تقاضا میشد و همزمان جامعه مدنی به سندیکای مستأجرین وجود داشت، طبیعتا اگر اجحافی وجود داشت نمیتونست اجرایی بشه به دلایلی که گفتم.
آقای علوی میشه کوتاه توضیح بدید که این رقابتی بودن رو کمی باز بکنید که مشخص بشه منظورتون از رقابتی بودن چیه و این عرضه‌ای که دارین صحبت میکنید چقدر باید مسکن ارائه بشه در طول سال برای مثلا یک جامعه 80 میلیونی؟
اون چیزی که در چارچوب نظریه‌های اقتصادی مطرح میشه اینه که در یک اقتصاد رقابتی میبایست تنوع عرضه و شمار عرضه چنان زیاد باشه که تولید کننده یا عرضه کننده نتونه انحصار یا قدرت داشته باشه و مصرف کننده رو به هر حال مقهور خودش بکنه. این به این معناست که یک، تولید کنندگان و عرضه کنندگان میبایست بسیار متنوع باشند، غیر وابسته به هم دیگه باشند و همزمان امکان و فرصت مشابه وجود داشته باشه برای مصرف کننده که انتخاب بکنه. یعنی فرضاً اگر کسی یا گروهی قیمت بالا میده بتونه مراجعه کنه به گروه یا عرضه کننده دیگه، یا بتونه فرضاً نوع مصرفش رو دگرگون بکنه. در چنین شرایطی عرضه کننده مسکن، حالا یا مالک یا کسی که اجاره میده، قادر نخواهد بود. البته باید بر این افزود شرط وجود اطلاعات در دست است. در کشورهای پیشرفته اطلاعات چنان به سرعت و به دقت و با شفافیت به هر حال در گردشه که به اصطلاح نمیشه قیمتها رو دستکاری کرد، بلکه قیمتها ناشی از تعامل و تعادل عرضه و تقاضا و ناشی از شفافیت، پاسخگویی و رقابته. در ایران به علت اینکه خب جامعه طبقاتی است، یک جامعه است که ثروت در نزد گروه اندکی متمرکزه و همچنین بعضی از مقامات به خصوص دسترسی دارن به اطلاعات یا فرضاً ارتباطات یا ثروت و اونها سرمایه گذاری اصلی هستن و کسی نمیتونه با اونها رقابت بکنه، طبیعتاً اونها میتونن نرخ‌های خودشون رو تحمیل بکنن. حالا اینکه در کشورهای پیشرفته معمولاً شرکت‌های ساختمانی هستن که شرکت‌های سهامی هستن و حتی در موارد متنوعی خود مستأجرین مالک سهام اون شرکت‌ها هستن. بنابراین به این شیوه تونستن که قیمت‌ها رو متعادل بکنن و الا اگر این سازوکار شفافیت، رقابت، قوانین و نظارت نباشه، طبیعی است که در کشورهای پیشرفته هم نرخ‌های تعادلی بازار نخواهد بود و مستأجرین دچار به هر حال صدمه میشن از نظر اقتصادی.
آقای علوی، صحبت می‌کنیم بیشتر در حدود 35 دقیقه‌ای که از این برنامه باقی مونده. شما شنونده برنامه ساعت ششم هستید، درباره مسکن صحبت میکنیم. میتونید شما هم به این بحث بپیوندید. 00420221122454 شماره تماس این برنامه است. همراه میشیم با آقای سیامک از ایران. سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه. آقای سیامک، شما چه فکر میکنید؟ شما مستأجر هستید یا صاحب خانه، اگه میتونم بپرسم؟
عرض ادب احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون. ما صاحب خانه هست، یعنی از قدیم بودیم. توی این انقلاب تنها کسانی که صاحب خونه شدن در دوران آقای بنی صدر بود که بیشتر مردم رو صاحب خونه کرد. دیگه از اون به بعد دیگه زمین ها به دست سازمان ها و ارگان های افتاد که این زمین های کسانی که در دوران شاه طاهر بودن و از ایران متواری شده بودن، این زمین ها رو مصادره کردن و به مرور زمان این زمین ها رو تحت تملک خودشون قرار دادن و ساخت ساز درش ایجاد کردن و الان یک نوع بی‌نظمی در ساخت ساز ها به وجود اومده و مردم نمیتونن صاحب خونه بشن. یعنی نه اون خونه‌ای که الان 6 میلیارد تومانه اجارش به ماه 1 میلیون تومان جور در نمیاد، یا قفلیه میکنه یا هر دور یا 6 ماه به 6 ماه میگه اضافه کنه.
یعنی فکر میکنید ارزش نداره برای صاحب خانه ها که خانهشون رو اجاره بدن؟
نه، چنین نیست. یعنی ارزش برایشون نداره که بخوان خونه رو ماهی 1 میلیون، خونه که 6 میلیارد میارزه یا 10 میلیارد تومان میارزه، بدن اجاره ماهی 1 میلیون میم یا 1,750,000. من دیدم بیشتر مردم یا تو ماشین ها میخوابن، تو ماشین های که خانه ندارن، تو ماشین های وان یا ماشین های خودشون، یا یک نوع بی‌نظمی الان در ساخت و ساز ایجاد شده که قدم به قدم که تو خیابون ها میری بنگاه معاملاتی، معاملات املاک باقی نشون میده که این زمین ها داره قارت میشه به دست کسانی که صاحب ریاست پستی هستن و به سر مردم بی کلاه خلاصه میمونه.
سپاسگزارم آقای سیامک که با ما از ایران تماس گرفته بودید و در این باره صحبت میکردید. شنونده دیگری آقای رضا هم روی خط هستن، نظر ایشون رو هم بشنویم. آقای رضا شما چه فکر میکنید درباره بحران مسکن در ایران و این مشکلات و چالش هایی که پیرامون جامعه ایرانی قرار گرفته در این زمینه؟
من سلام خدمت شما و مهمان برنامه آقای علوی. خدمت رو عرض کنم که من چند مدت پیش داشتم صحبت‌های رابطه پور رو گوش میکردم.
بله.
ایشون خیلی قشنگ و زیبا تحلیل کردن تمام این گرونی های مسکن میشه گردن بانک ها انداخت که بانک ها زیر نظر دولت هست. اینا چی کار میکنن؟ اینا میان پولا رو از مردم میگیرن، میبینین تا معمولا تا 25% سود میدن. شما اگه دقت کرده باشین قیمت ملکا همیشه یا تو 5 سال یا تو 10 سال میره بالا. چرا؟ به خاطر اینکه پولای که از مردم گرفتن بهشون سود میدن. ببینید مثلا اگه شما، البته من یه چیزی اینجا میخواستم خدمت مهمون برنامه‌تون بگم، آقای علوی گفتن که 2 برابر شده ملک. من خونمون تو 13 آبان جنوب شهره. البته من اینجا جا داره از آقای بنی‌سر تشکر کنم که اگه ایشون نبودن با اون وامای 3000 تومانی ما هیچ موقع صابخونه نمی شدیم. همون جوری که الان نمیتونی صاحب یه دونه قبر بشین تو بهشترا. خب ببینید خونه 2 برابر نشده. تو جنوب شهر تهران خونه که 2.5 میلیون بوده متر 7 میلیون شده تو 13 آبان. تو نازیاباد که متری 3 میلیون بوده 12 میلیون شده. من نمیدونم از نظر ریاضی اگه 2 برابرش هم بکنیم اینجوری نمیشه.
آقای علوی حتما پاسخ میدم به صحبت شما. فکر میکنم که اشاره ایشون به یک بازه زمانی کوتاه بود که گفتند که 2 برابر شده، اما حتما پاسخ شما
2 برابر فکر کنم تو اون بازه زمانی شاید تو 2 هفته بوده. متاسفانه ملت ایرانن، خدمت ازت با نمیخوام توهین بکنم، تو شما تمام دنیا بگردید سر مسکن هیچ صابخونه ای نیستش که بلایی که سر مردم ایران سر هم دیگه میارن بیارن. ببینید شما اگه نگاه بکنی هیچ جای دنیا قیمتا اینجوری بالا نمیره. حتی ببینید این دوران چیز نبوده، رژیم که فعلا 40 ساله هستش از دوران زمان شاه هم بوده، به مستاجر را گیر میدادن، مستاجر اجاره را هر سال. شما کجای دنیا پیدا میکنی هر سال مستاجر رو بخوام بیرون بکنه؟ تنها ایرانه که هر سال باید چیز بکنه، مستاجر رو بندازن بیرون یا اجاره خونه رو. یعنی ببینید تا میای آرامش و راحتی بگیرین سالتون تمومه، یا بعد اجاره خونه رو ببرین بالا یا بعد بریم بلند شین یه منطقه پایین‌تر.
بله. خب یعنی شما از یک طرف بانک ها رو به هر حال آقای رضا برای اینکه کوتاه بکنیم،
بانک ها سودا رو میبرن بالا، یعنی تمام کارهای تجارتی شما ببینید مسکن هر چی میبینه زیر دست بانک هاست. تمام مناطق رو شما نگاه کنید وام میدن، وام میگیرن، چیکار میکنن؟ تمام داره بانک های اداره میکنه. بانک ها زیر نظر دولته. ببینید وقتی که میان ظرف 5 سال یا 10 سال درست زمانی این برنامه ریزی رو میکنن که سود پولا رفته بالا و مردم چیکار میکنن؟ اون پولی که گرفتن در اصل میان تو ملک میرن سرمایه‌گذاری میکنن که به صورت پولشون از بین نره. در صورت پول همون بوده، یعنی هیچ تغییری پیدا نکرده. فقط اینجا کسای بدبخت میشن که بدبخت بودن، یعنی هیچی نداشتن. شما حساب بکنه الان تو 13 آبان یه خونه 40-50 متری شما باید بره 70-80 میلیون پول بدید.
سپاسگزارم آقای رضا. اگه اجازه بدین نظر آقای علوی رو در این باره بشنویم، نظر شما درباره این که یکی از دلایل اصلی این موضوع رو بانک ها ارزیابی میکنید. آقای علوی، آقای رضا از مخاطبان رادیو فردا معتقدند که بانک ها مسئولیت زیادی مثل این که متوجهشون هست. شما چی فکر میکنید؟
اولا تشکر از نکته‌ای که ایشون گفتن. اون آماری که من عرضه میکنم در این بحث‌ها قاعدتا میبایست مبتنی باشه بر اسناد رسمی دولتی، که من تأکید کردم که این ارقام ممکنه واقعی نباشه به چند دلیل. یکی این که نرخ تورم رسمی دولتی معمولا بازتاب اون چیزی که در واقعیت میگذره نیست، گاه دستکاری میشه، گاه روش محاسبش مشکل داره. در مورد خاص مسکن به خاطر اینکه بازار مسکن بسیار ناهمگنه، میتونه این قیمت ها بسیار متفاوت باشه. بنابراین ما نمیتونیم ارجاع بدیم به تجربه مثلا شخص خودم یا شخصمون، بلکه حد اکثر کاری که میتونیم بکنیم اینه به یک منبع رسمی، البته با انتقاد و با اینکه بگیم که اینها مشکل دارین آمار. در مورد مسئله بانک ها، خب بانک ها البته در این اب نقش دارن، اما بانک ها جزئی از یک سیستم اقتصادی هستن، یک نظام اقتصادی هستن. بانک ها استدلال میکنن، میگن وقتی تورم بالاست، بالای 25% یا 50% یا هر چی که هست، قاعدتا ما نمیتونیم وام بدیم یا نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم در جایی که کمتر از اون به اصطلاح بازده مالی داشته باشه.
یعنی شما بانک ها رو بخشی از یک چرخه به هر حال میبینید؟
دقیقاً به همین جوره و بانک‌ها استدلال می‌کنن، بنابراین باید ریشه‌اش رو رفت بالاتر از بانک‌ها، یعنی اون کسایی که یا نهادهایی که مالک بانک‌ها هستن، خود دوست گرامیمون اشاره کرد که دولت، یا حتی میشه گفت بالاتر، یعنی کل حاکمیت الان مشکل بحران داره و مشکل داره. کما اینکه مشکل ما در بازار مسکن تنها به این منحصر نمیشه، بلکه در بازار کار ما مشکل داریم، در بازار کالا ما مشکل داریم، قیمت کالا ها میره بالا، در بازار سکه و طلا و سرمایه گذاری هم مشکل داریم. بنابراین مشکل فراتر از نقش این بانک یا اون بانک یا کل نظام بانکی. نظام بانکی ایران طبیعتاً یه نظام بانکی فاسده، بر اساس روابط کار میکنه و البته سعی میکنه در این به اصطلاح کشمکشی که وجود داره سهم خودش رو برداره و اونجایی که به اصطلاح امکان داره اجحاف میکنه به سرمایه گذاران، به نمیدونم خریداران مسکن و همچنین. بنابراین مسئله هرچند بانک ها نقش دارن، اما کسی که مشکل رو تنها به بانک ها منحصر بکنه، معلومه که میخواد اون مشکل رو از بالا بیاندازه به گردن عناصر خرد دست یا پایین دست، یا اینکه مشکل رو از کل حاکمیت رفع بکنه. مشکل اساسی حاکمیت ایرانه که ناکارآمد، فاسد، اولوی مسئله مردم مثل مسئله مسکن یا مسئله زیست نیکو در به اصطلاح اولویتش نیست. ماجراجویی بین‌المللی هست، کشمکش‌های داخلی داره و از جمله فساد گسترده و انحصار. دوستی گرامی اومد گفت که مقامات حکومتی یا مؤسسات زمین‌ها رو گرفتن، کاملا درسته. یکی از دلایل این به اصطلاح بحران مسکن اینه که زمین در به شکل ساده در اختیار مردم قرار نمیگیره و این البته هم بر قیمت مسکن هم بر ناکارآمدی و بحران مسکن نقش داره.
بله آقای علوی، مشکلات دیگری رو هم مخاطبان رادیو فردا مطرح کردن. شما به موضوع شرایط ویژه اقتصادی که ایران در اون قرار داره، خصوصا با بازگشت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا اشاره کردید. مخاطب رادیو فردا درباره این آقای محسن با ما تماس گرفتن و این سوال رو پرسیدن.
سلام، محسن هستم. در مورد مشکل مسکن، خب این یه مشکل همه گیره در کشور. من الان تقریبا 31 سالم، از وقتی که یادم میاد این یک مشکل بوده و الان هم بدتر شده. درسته، ولی حالا نمیدونم اینو پخش میکنیم یا نه. من همینقدر که مسئولین خودمون رو مقصر میدونم، بیشتر از اون در حال حاضر آمریکا رو هم مقصر میدونم. امیدوارم اگر کارشناسی دعوت میکنید از اون بپرسید که آیا ایالات متحده آمریکا بی تقصیره.
آقای محسن رو میشنیدیم. مخاطب دیگری هم نظر مشابهی رو مطرح کردم، بشنویم، برمیگردیم در این باره بیشتر صحبت میکنیم.
مسکن الان گرون شده، خیلی هم گرون شده، ولی من خودم به شخصه مسکن دارم اما بیکارم، بیکاری سختی هم دارم میکشم، از نظر مالی هم در مضیقه هستم. ولی این نارو ضعف حکومت هم نمیدونم، ضعف دولت مردان هم نمیدونم. اینا رو من همه شونو عرض کردم بارها، من همه اینا رو به پای امپریالیست و آمریکا می نویسم. آمریکا اومده با فشار تحریم و زور اقتصادی که داره میخواد نارضایتی در این مملکت درست کنه، از سیب و پیاز گرفته تا مسکن و کار و تلاش و این. ما اینا رو همشونو به اسم آمریکا میذاریم. به همین خاطر تحت هیچ شرایطی من از مملکت، دولت و نظامم دست نخواهم کشید.
نظر یک مخاطب رادیو فردا رو میشنیدید. آقای علوی، سوال هست برای این مخاطبان رادیو فردا که آیا تحریم ها و این شرایط ویژه اقتصادی که ایران باهاش روبرو هست، آیا تاثیرگذار هست به نظر شما در این بحران مسکنی که جامعه باهاش روبرو شده؟
خب ما اگر یک نگاه تاریخی بیاندازیم به وضعیت مسکن در ایران، یعنی از اون زمان سقوط سلسله پهلوی تا همین روزها که تجربهش رو داریم، و اگر مراجعه بکنیم به آمار خواهیم دید که حتی زمانی که اقتصاد ایران دچار تحریم نبود و حتی از جنگ آمده بود بیرون، باز مشکلات بحران مسکن وجود داشت به دلایل عدیده کلان اقتصادی که من خدمتتون گفتم. یعنی شما وقتی اقتصادی دارید که برونزاست، اقتصادی که وابسته به صادرات نفت، درآمد نفتیه، اقتصادی که فرضاً بازار بین‌المللی رو نمیتونه کسب بکنه، اقتصادی که نمیتونه اشتغال ایجاد بکنه، اقتصادی که فاسده و رانتیه و درآمدها و پست ها و مقامات نه بنا به کارآمدی و شایستگی بلکه بر اساس سرسپردگی به رأس حاکمیت هست که توزیع میشه و زمینم البته بر اساس اونه، نهادهایی هستن که خارج از مقررات و قوانین هر کاری دلشون بخواد میکنن، زمین میگیرن، زمین پس میدن، زمین توزیع میکنن، طبیعتاً ما شاهد مشکلات اقتصادی خواهیم بود. حالا اثر تحریم ها البته یک اثر ویژه خواهد بود. اگر به دوره قبل از تحریم ها برگردیم، همین تحریم های اخیر، یعنی بعد از دوره برجام، ما میبینیم بازار مسکن به اصطلاح دچار یک رونق اندک و هرچند کوتاه مدت میشه و در نتیجه با توجه به کنترل نسبی تورم وضعیت مسکن بهتر میشه. اما اون کاری که به هر حال این تحریما میکنه اینه که نخست اینکه یک تکانه و شوک وارد میکنه. طبیعی است که مسکن یک کالای دوگانه است، تأکید میکنم کالای دوگانه است، یعنی وقتی شوک و تکانه و ماجراجویی بین المللی وجود بیاد، حالا تفسیرش رو به گردن امریکا بندازیم یا حاکمیت ایران به هر دلیلی، طبیعی است که مصرف کننده قدرت خرید خودش از دست میده، مصرف نمیکنه، سرمایه گذارم سرمایه گذاری نمیکنه در بازار مسکن، یا حتی نمیخواد برن سرمایه گذاری که میخواد خونه دار بشه، نمیره سرمایه گذاری کنه. در نتیجه خب اون بحران هایی که قبلا بود و حتی در شرایط غیر تحریم مثلا سالهای دهه 70 خب تشدید میشه و به این روز میاد. بنابراین تحریم ها هرچند نقش داره، اما اون چیزی که نقش اساسی تر رو داره سیاست گذاری در چارچوب حکومت، ماجراجویی اونه و ناکارآمدی و فساد گسترده‌ای که در اقتصاد ایران وجود داره. و نکته ای که دوست گرامیمون گفت، تنها بازار مسکن نیست که الان دچار بحرانه، تمام بازارهایی که ما بتونیم تصور کنیم مثل بازار کالا، بازار خدمات، بازار کار هم دچار مشکلاته. بنابراین نمیشه اون رو منحصر دونست دلایلش رو به مسئله تحریم، چرا که به شکل تاریخی وجود داشته، یا اینکه فرضاً خود تنها مشکل مسکن، بلکه بحران مثلا بحران فساد رو شما نمیتونید گردن فرضاً تحریم ها بیاندازید، یا مشکل ناکارآمدی یا فرضاً ناتوانی مدیریت رو نمیشه به گردن تحریم ها گذاشت، اینا مسائل داخلی هستن.
آقای علوی، سپاسگزارم که همراه ما هستید در این برنامه ساعت ششم. همچنان به این موضوع میپردازیم. آقای کوهسار رو از ایران روی خط داریم، سپاسگزارم که همراه ساعت ششم هستید. آقای کوهسار، میتونم بپرسم شما مستأجر هستید یا صاحب خانه؟
من مستأجر نیستم، در حال حاضر در خونه استیجاری زندگی نمیکنم.
مشکل چالش مسکن رو احساس میکنید و میبینید دور و برتون که آیا این مشکلات رو شما هم حس میکنید؟
دقیقا، من خودم درگیر بودم. یعنی من 4 سال پیش مستأجر بودم به خاطر اینکه صاحبخونه ودیعه رو نداشت بده، من به اجبار مدتی موندم با یه زد و بندی. این واقعیته، ما 200,000 تومان اجاره باید میدادم، بقیهش رهن بود، یعنی 40 میلیون تومان نقد داده بودم که رهن اون موقع بود حدود 8 سال پیش، حدود 50 میلیون تومان اون آقای قاضی اجرت المثل نوشت. هیچ حساب که اصلا نمیخوام اینو زیاد کیز کنم، مسائل اساسی تری رو میخوام مطرح کنم.
بفرمایید.
یکی از مسائلی که وضعیت یکی از مخاطبینم گفت دیگه کجای دنیا دیدید هر، یعنی ما اونچه که تو فیلم ها میبینیم در جای دیگه میبینیم اصلا این سلیقه ای نیست، یعنی تا وقتی طرف اجارهشو میپردازه تو ملکی که اجاره کرده میشینه، تمام هزینه هم به عهده مالکه. اینجا یه بند بسیار کشداری تو قراردادها هست، خرچای جزئی با مستاجره. خب اینو مالک میتونه بگه آقا لوله هم اگه نشیداش جزئیه، فقط اگه سخت بریزه کلیه، یا برعکس. یعنی بدترین قانون مالک مستاجری که من فکر کنم تا جایی که من یه مقدار رفتم دیدم تماس داشتم، بدترین قانون مالک مستاجر به ضرر مستاجر در ایرانه که خود قضات هم قبول دارن، یعنی قضات فرد اون جای دادگاه حل اختلاف که بیشتر به این وقتی میگیم یا آقا اصلا ما خودمون میدونیم این یک طرفه به نفع مالک هاست.
آقای کوسان فکر میکنه چارش چیه؟
یکی اینکه این قانون اگه مشکل مستاجر رو قرار حل بکنیم، راه حلش اینه که مجلس یه اصلاحیه بزنه این قانون رو به کلی تغییر بده. چهار تا قانون از کشورهای پیشرفته نیمه پیشرفته بذارن جلوشون، نگن آقا این تا میان یه اصلی رو چیز بکنن ارجاع میدن به زبانهای تاریخی که اینطوری بوده اونطوری بوده، یه قانون پیشرفته رو بذارن از رون اصلاح کنن. راجع به قیمت مل اینه که ساخت و ساز به صورت یک رانت نباشه، یعنی این رو باید آقای علوی در این مورد بهتر میتونن توضیح بدن.
بله.
که چطوری میشه این رو از حالت رانت در آورد که یعنی طرف با اطلاعات رانتی که داره بیاد فرضاً ساخت و ساز وارد ساخت و ساز بشه و سود کلانی ببره.
سپاسگزارم آقای کوسار که همراه این برنامه ساعت ششم بودید. مخاطب دیگری آقای فریدون هم از ایران روی خط هستند، با ایشون هم صحبت میکنیم، باز میگردیم با آقای علوی. آقای فریدون شما چه فکر میکنید درباره این مشکلی که پیش روی جامعه هست در زمینه مسکن؟
با سلام به شما و مهمان عزیزتون آقای علوی و همه شنوندگان رادیو فردا، خدمتتون عرض کنم که من خودم مالک هستم.
بله.
و برای خرید خونه من خارج از کشور کار کردم و پولامو جمع کردم آوردم ایران، تونستم یه ملک بخرم.
بله.
خب حالا با توجه به تورم سال به سال ایران، منم باید با نسبت به تورم کرایه خونمو حساب کنم و بگیرم از مستاجر. آیا میتونم الان که تو ایران بیکار هستم میتونم بگم خب کرایه حالا طبق سال مثلا 4 سال پیش با مستاجر قرارداد ببندم؟ بالاخره روزمرگی دارم، خرج دارم، زندگی خرج داره تو ایران. خانم کاویانی
متوجهم
هستم که اگر که صاحبخونه کرایه خونه شو میبره بالا، حتما تورم رفته بالا. با توجه به تورم مملکت داره کرایه خونه‌شو تنظیم می‌کنه که بتونه اموراتش رو بگذرونه، بتونه خرج خانواده‌اش رو بگذرونه. این نیست که بگه خب حالا مثلا یه سرمایه‌ای دارم داره رو ملک اضافه میشه، حالا من بیام کرایه نگیرم. خب اون رو ملک داره اضافه میشه، خورد و خوراک و زندگیش از کجا؟ با توجه به بیکاری‌های خیلی زیاد فراوون، کاری نیست، درآمدی نیست. الان درآمد ما فقط از همین اجاره خونه است. شما توقع دارین مثلا ما مالکی کرایمونو کم کنیم؟
سپاسگزارم. سپاسگزارم آقای فریدون که روی دیگر این سکه مطمئنن صاحب خانه هایی که صحبت مشابهی مثل شما رو دارن با ما تماس گرفتن، افراد دیگری هم نظر مشابه شما رو داشتن درباره اینکه به هر حال با توجه به آنچه که در بازار میگذره این قیمت ها رو صاحب خانه ها هم اعلام میکنن و تقاضای شاید اجاره بیشتر یا پول پیش بیشتری رو دارن. درباره مسکن صحبت میکنیم، موضوعی که مسائل مختلفی رو تحت شعاع قرار میده و نه فقط سرپناه. یک نظر دیگر مخاطب رادیو فردا رو که از طریق تلگرام با ما تماس گرفتن رو بشنویم، باز میگردیم این بحث رو ادامه میدیم.
تو شرایط بسیار عجیبی در سطح کشور وجود اومده، انقلبی که خانواده بسیاری بی خانمان بشن. حالا علتش هم اینه که یارو کلن حقوقش مثلا 1500، کرایه خونه ها شده 1.5 و 700 تومن و 800 تومن، پول پیش 20 میلیون و 40 میلیون و 50 میلیون و 100 میلیون و 200 میلیون و 300 میلیون. خب بسیاری از خانواده ها ندارن. نمیدونم عواملش چیه، شاید خود سیستم یا خود دولت یا هر کسی، نمیدونم. این کار رو کردن که مردم بدبخت که مرتبه یا دست جمعی خودکشی کنن یا یه ضد انقلاب میکار میکنن که مردم نارضایتی بلند بشه بریزن تو خیابونا. به هر حال بسیار مردم رو زیر فشار بردن با اجرای خونها. یا این که یه روایت دیگه خودمون به خودمون رحمه میکنیم، یا این که به خاطر گرونی علتهای مختلفی، حالا کدومشه نمیدونم، ولی انقریبه که هزاران خانواده ایرانی بیخانمان بشن. ما که دسترسی به رادیو داخلی نداریم که مسئولین بگیم آقا جون چرا باید این همه کرای خونه ها بالا بره، چرا باید این همه گرونی بشه، کی به کی مشخص نیست.
سپاسگزارم از مخاطبانی که با ما تماس میگیرن و نظرشون رو درباره موضوع این برنامه با ما در میون میگذارن. درباره مسکنی صحبت میکنیم که فقط سرپناه نیست و با موضوعات مختلف اجتماعی و امنیت و سیاست ارتباط داره. در تازه ترین آماری که اعلام شده گفته شده که جمعیت شهری ایران حدود 59 میلیون نفره که از این میزان 19 میلیون نفر حاشیه نشین و بد مسکن هستند. آقای علوی میخوام کمی درباره این صحبت کنید که این بحران کنونی چه تأثیری روی اجتماع داره و چه کار میکنه با اجتماع این موضوع مسکن؟
خب مسکن رو اگر از چارچوبی فراتر از چارچوب اقتصادی نگاه بکنیم، خواهیم دید که بنا به ادبیات به هر حال که در مورد مسئله مسکن وجود داره، مسکن تنها به قول شما سرپناه نیست، بلکه مسکن یک سرمایه گذاریه، یک خانواره یا یک فرد برای آیندهش. چنان که گفتم مسکن همزمان که کالای مصرفی است کالای سرمایه گذاری هست و به یه معنا میشه گفت قدرت خریدش متجلی میشه در مسکن. اما مسکن خوب زمینه زندگی خوبه. منظور از زندگی خوب زندگی است که با نشاط، با ریسک پایین بیماری، اهم از بیماری جسمانی و روانی همراهه. و همچنین در دو بعد دیگه هم مسکن مهمه، یعنی بجز این که مسئله اقتصادی هست، مصرف هست و سرمایه گذاری و مسئله البته بهداشت روانی و بهداشت جسمانی، باید توجه داشت که مسکن اگر مناسب نباشه میتونه تبدیل بشه به حاشیه نشینی و حاشیه نشینی در اونجا بزهکاری بسیار گسترده هست و میتونه تأثیرات مخربی داشته باشه روی کودکانی که در اون مسکن رشد میکنن، رو خانوارهایی که اونجا هستن. به همین دلیل هم است که ما در کشورهایی که میبینیم که بزهکاری زیاده، جرائم زیاده، اغلب اون کشورها دارای حاشیه نشینی شهری گسترده هستن و به دنبال این افزایش بزهکاری و جرائم طبیعیه که امنیت اجتماعی، ایمنی اجتماعی از بین میره و این دارای هزینه‌های گزافی است و بسیاری از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، روانی و زیست محیطی و زیستی رو هم مورد تأثیر قرار میده. و
اگر علوی شما اشاره میکنید به این موضوع، ما الان آماری که من گفتم آماری حدود 40% جمعیت شهری است که حاشیه نشین و بد مسکن عنوان شده از سوی خود مقام‌های جمهوری اسلامی. چه راهکاری پیش روشون هست برای اینکه از این تعداد کم بکنند و این رو کم سعی بکنند که به یک بحران اجتماعی بزرگتر از اون چیزی که هست تبدیل نشه؟
خب همونجور که گفتم اگر حاشیه نشینی افزایش پیدا بکنه امنیت اجتماعی و میکشه به بحرانهای سیاسی و عدم امنیت در سطح بزرگتر. راه کارش اینه که به هر حال ما میدونیم برای اینکه مشکل مسکن حل بشه میبایست ابتداءً اولویت داده بشه به اون و اگر قرار اولویت داده بشه به اون باید حاکمیت دست بکشه از این داعیه صدور تشیع یا فرضاً اون ماجراجویی منطقی، چون بدون آرامش نمیشه به اصطلاح برنامه ریزی رشد اقتصادی کرد. بعد از اون میبایست اقتصاد ایران کارآمد بشه، سازمان دولت کارآمد بشه و این مشروط به این که به هر حال حاکمانی که الان هستن جاشون رو بدن به نیروهای کارآمد، جایشون رو بدن به نیروهای جوانتر که بتونه رشد اقتصادی ایجاد بشه، تورم کاهش پیدا بکنه و با افزایش قدرت خرید واقعی و در دسترس بودن مسکن نسبتاً مناسب و البته با تورم محدود کم کم حاشیه نشینی مشکلش حل بشه. در غیر این صورت این حاشیه نشینی ادامه پیدا خواهد کرد. شما کشوری رو که به هر حال در حال ماجراجویی باشه، در حال تنش داخلی و بیرونی باشه، نمیبینید که در مورد مسائلی مثل فرضاً مسکن موفق باشه. بنابراین شرط اساسیش وجود این که آرامش، نبود تشنج بین المللی داخلی و همچنین وجود سازمان ها و مؤسسات مردم نهاد که نظارت بکنن بر قدرت، بر توزیع منابع و ثروت، و در اون صورته که شاید شانس این که حاشیه نشینی کاسته بشه ازش افزایش پیدا بکنه.
سپاسگزارم آقای علوی، همچنان صحبت میکنیم در این زمینه. نظرات متنوعی رو از مخاطبان رادیو فردا شنیدیم. خانم شهرزاد با ما تماس گرفتن از طریق تلگرام و این پیام رو برای ما فرستادند که با هم بشنویم. برمیگردیم.
مرسی از اینکه در واقع این سوال مطرح کردین، چون مشکلی که من همکنون باهاش دست به گریبان هستم، حقوق یک کارگر معمولی و یک کارمند معمولی در ایران پای حقوق 1 میلیون خورده ای هست. با اضافه کار و همه چیز، من شرایط خودم رو میخوام به خدمتتون عرض کنم. تمام خرج های زندگی من و خانوادم تامین میکنم و من پولم رو پس انداز میکردم. پنجشنبه من تماس گرفتم برای خونه 5 متری توی تهران، منطقه 2، منطقه 3. 1,350,000 تومان پولی بود که بابت یه خونه 5 متری کاملا معمولی بدون آپشن من باید هزینه میکردم. با توجه به پای حقوق یک در واقع کارگر کارمند، اگر بتونه ماهی 3 میلیون تومان، اگر بتونه جز محالات در واقع، من ماهی 3 میلیون تومان دارم میذارم کنار، باید 43 سال برابر با 516 ماه زمان مصرف بکنم و زمان بگذره تا من بتونم همچین آپارتمانی رو خریداری کنم. الان هم که دارم با شما صحبت میکنم واقعا ناامید هستم از این که بتونم این خونه رو خریداری کنم یا این خونه بخرم. اصلا فکر میکنم مردم آرزوشون رفتن به فضاست، آرزوشون رفتن به کره ماه، ولی ما مردم ایران آرزومون داشتن یک سرپناهه که از خودمون باشه. ما حتی کف آرزوهامونم نمیتونیم تأمین کنیم با توجه به شرایطی که حاکم بر بازار مسکن هست. مرسی از برنامه خوبتون.
سپاسگزاریم از شمایی که مخاطب برنامه ساعت ششم هستید و در بحث های این برنامه شرکت میکنید. آقایی به نام علی هم برای ما نوشتند که راننده هستند و 37 ساله و برای ما نوشتند که با این وضعیت شاید تا 200 سال دیگه هم نتونن خونه‌ای بگیرن و میگه که من حتی توی خواب هم نمیتونم ببینم که صاحب خانه بشم. مخاطب دیگری آقای کوروش رو هم بشنویم که با ما تماس گرفتند و برگردیم.
من نمیشه گفت مستاجرم نه صاحب خونه، به این معنا که خودم شخصا خونه ندارم، اجاره هم نمیدم در حال حاضر. بعد در منزل برادرم ساکن هستم، اما از قیمت اجاره هم بیخبر نیستم. برای مثال همجا که ساکن هستم 3 خوابه 145 متری تا پارسال اجارهش 1,702,000,000 بود، ولی امسال اجارهش 2 برابر شده و اگه بردن خونهشو بخواد و بگه باید به فکر چه باشم، با این مخارج و گرونی نمیتونم مثل همچین خونهی رو اجاره کنم. خیلی بتونم همت کنم بتونم یه سویت اجاره کنم، چون این اجاره روز به روز داره بالاتر میره و زندگی کردنم داره روز به روز سخت‌تر از روز قبل میشه. فکر نمی‌کنم به جز اون عده‌ای که در مملکت کاری هستن، مردم عادی و ازشون از این که گفتم بهتر باشه. در واقع میشه گفت مسکن مهمترین موزل قشر ضعیف و متوسط مردم ایرانه.
سپاسگزارم از آقای کوروش که با ما تماس گرفتند. آقای علوی، 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان این برنامه. صحبت‌هایی که مخاطبان رادیو فردا کردند عمدتاً هم جامعه جوان، افرادی در دهه‌های 30 و 40 زندگیشون هستند که به هر حال میخوان خانه خودشون، سرپناه خودشون رو داشته باشن، تشکیل خانواده بدن و امید به آینده. این موضوع هست که این وضعیت مسکن با این موضوع امید به آینده چه ارتباطی داره و چگونه میشه چشم‌اندازی رو ترسیم کرد برای این افراد؟
خب اگر مقایسه بین‌المللی بکنیم بین ایران و باز کشورهای پیشرفته فرضاً اروپایی، خواهیم دید که مسکن در این کشورهای پیشرفته یک امر دست یافتنی است. حالا چه با به صورت استیجاری که معمولاً افرادی که هنوز بازار کار نشدن این مسکن رو اجاره میکنن و بعد از اینکه کاری به دست میارن همون کار میتونه وسیله‌ای باشه برای اینکه اعتبار کسب بکنن نزد بانک‌ها و پولی قرض بکنن و به هر حال هم سطح زندگی خودشون رو با داشتن مسکن ببرن بالا، یک مسکن با کیفیت بالاتر، و هم اون مسکن به عنوان سرمایه گذاری برای آینده‌شون تلقی میشه. در این کشورها اون چه که موفق کرده این کشورها رو که بتونن بازار مسکن رو به هر حال مشکلاتش رو حل بکنن، یکی مسئله آرامش، ثبات سیاسی و اقتصادی بوده و نبود تشنج، از طرف دیگه مسئله این به اصطلاح تورم بسیار ناچیز و محدود بوده و در واقع میشه گفت اون مؤلفه سوم هم مسئله درآمد واقعی خانوار بوده که معمولا درآمد خانوار به گونه ایست که حالا یا به شکل اجاره یا به شکل فرزند خرید خانه میتونن این مسکن رو در اختیار بگیرن. بنابراین مسکن دیگه رویا نیست بلکه یک امر پیش و پا افتادن و دستیافته نیست و سهم اون هم در بودجه خانوار محدوده و دولت ها البته مراقبت میکنن اینکه سهم مسکن بالا نره و اگر مشکلی ایجاد بشه طبیعی است که به طور موردی البته به اصطلاح مشکل رو حل میکنن.
سپاسگزارم آقای علوی، از مسکن گفتیم و از رابطه اقتصاد با ثبات سیاسی. سپاسگزارم که با ما همراه بودید، احمد علوی کارشناس اقتصاد، و سپاسگزاریم از همه شما که با ما تماس گرفتید و در این برنامه همراه ساعت ششم بودید. همچنان میتونید با 00420221122112 با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره این موضوع و سایر موضوعات با ما در میون بگذارید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. با ما بمانید.